السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهة تعجيل در فرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتش صلواتي مرحمت بفر. بسم الله الرحمن الرحيم. توفیق ما بر این بود که در مسئله توحید و خداپرستی یکتا بودن خدا ما رو فریب نده، به این که البته یکتایی خدا فریب نمیده، شعار یگانگی خدا از زبان بعضی کسانی که دین ندارند ما رو فریب نده که فقط و فقط خدای متعال است و در این میان هیچ موجودی، هیچ حقیقتی، هیچ کسی بین خدای متعال و بندگان او هیچ ارتباطی رو برقرار نمی کنه. گفتیم اون کسانی که میگن فقط خدا، بعضی از اونها که عمدی دارن، قصدی دارن، میخوان در این میانه هر کسی که از جانب خدا اوامر و نواهی آورده است رو کنار بزنن و خودشونو از قید و بند دینی که نامش اسلام است و معنایش تسلیم است، میخوان از قید و بند این رهایی پیدا کنن، لذا هر جور دلشون میخواد با خدا معامله کنن، برای خدا هر تصویری میخوان بکشن و هر جوری دلشون میخواد با خدا معامله کنن. نه، خدا چنین چیزی رقم نزده. خدایی که عالمی رو خلق کرده که در تمامی ذراتش حسابه، در دینش هم حسابه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. لذا نمیتوان فرستادگان الهی را از این میان برداشت، اونها هستند. نمیتوان برای فرستادگان الهی و این سلسله فرستادگان یه نقطه پایان تعریف کرد، نقطه پایان بودن فرستادگان الهی و حجج الهی در زمین به منزله پایان دنیاست. لولا الحجه لساخت الارض به اهلها. بقاء این زمین، بقاء این دنیا، قوام این دنیا، این زندگی به بودن حجتی از جانب خدای متعال در روی زمین است. خدا زمین رو بدون خلیفه رها نکرده. انی جاعل فی الارض خلیفه. لذا فرض دنیایی که درش حجت خدا نیست، ولی خدا نیست، یه دنیا و یک مخلوقات بی سر صاحب بی حساب کتاب آشفته به هم ریخته، چنین فرضی به درد خود ما میخوره، این به سوی خدا راهی نداره. مطلب دوم عرض کردیم که در قرآن کریم خدای متعال به ما امر می کنند و مؤمنان را مدح می کنند به اینکه ایمان به ملائک از اون مواردی است که ما باید به اون مقید باشیم. آمنوا بالله و ملائکته و کتبه و رسله. ایمان به ملائک به معنای این نیست که ملائک رو حتما ببینیم، لمس کنیم، برخورد کنیم تا ایمان بیاریم. بلا تشبیه، همونطور که شما خدا رو نمیبینید، لمس هم نمی کنید. همچنین است کتب و رسول الهی. کتب و رسول رو شما لازم نیست ببینید، تو کتاب خونتون داشته باشید. میگین خدایا هر کتابی رو فرستادی من در بس قبول میکنم، انجیل تو قبول دارم، تورات تو قبول دارم، کدوم نسخه است دستی که نمیدونم، رسول تو همه رو قبول دارم، نمیدونم چندتان اسماشون رو نمیدونم، همه رو قبول دارم. خب ایمان به ملائکه چه ضرورتی داره و چه آثاری داره و آیا من ایمان به ملائکه دارم یا ندارم؟ ملاحظه کردید که قرآن کریم عده‌ای را مؤمن به ملائکه معرفی می کند و عده‌ای را کافر به ملائکه، و در این میانه کسانی هستند که اصلا توجه ندارند به این که حالا ملک هست یا نیست، اصلا به این موضوع توجه ندارند، همونطور که به خیلی از موضوعات دیگه شاید بی توجه هست. گفتیم باور به این موجودات و ایمان به اونها، ایمان به حضورشون، یعنی چی؟ خدا چی میخواد بگه؟ عرض کردیم که شما عالمی را تصور کنید که در این عالم خدای متعال اراده او آنن فعانن، حاضر فعال فعال داره عمل میکنه. خدا ناظر است، خدا حسابگر است. توجه بفرمایید، خدا ممکنه همه گناه های من و شما رو ببخشه، کسی بعدش نمیاد، اما به این معنا نیست که خدا ذره ذره رو ثبت نکرده. معلوم باشه چی رو میبخشه. خدا حسابگره، برگ از درخت نمیفته بی حساب، قطره باران فرود نمیاد بی حساب، همینا حساب کتاب داره. اون چیزی که حکایت از حساب کتاب داشتن عالم دارد و اطراف ما رو پر کرده اراده خدای متعال، اون به ملائکه الهی است که خدای متعال این رو بیان فرمودن و روایات در این زمینه مکرر به ما معرفت دادن. توفیق داشتیم روایتی رو خوندیم، انشالله امشب باز یه روایت دیگری رو توفیق داشته باشیم از این کتاب شریف بهارالانوار بخونیم. جلد 59 از این کتاب، فکر میکنم چاپ اسلامی 59 بعد باشه، چون چاپ بیروت و اسلامیه یه سه جلدی از وسط به بعد تفاوت داره، روایتی رو نقل میکنه از امیرالمؤمنین علیه السلام در مورد خلقت ملائکه که حضرتش فرمودن و ملائکتون خلقتهم و اسکنتهم سماواتک، ملائکه‌ای که خلقشون کردی و اونها رو در آسمانهایت ساکن گردانیدی. فلیس فیهم فترتون ولا عندهم غفلتون، در اونها سستی وجود نداره، در اونها غفلت پیدا نمی کنید، اصلا نیست. چرا ما اینا رو داریم می خونیم؟ ملائکه کسانی هست که لحظه ای کمتر از لحظه ای از امر خدا تخطی و غفلت ندارن. این ور عالمن، اگه ملکی موظف باشه اون ور عالم کاری بکنه باید بکنه، خدا خلق کرده. ولا عندهم غفله ولا فیهم معصیه، عصیان درشون راه نداره، سرپیچی راه نداره. هم اعلم خلق کبک، در میان مخلوقاتت این ملائکه اون دسته ای هن که از بقیه تو رو بهتر میشناسن، به تو داناترند. و اخوف و خلق کمنک، و از همه مخلوقاتم از تو بیشتر میترسن و حساب میبرن. شما میفهمید کسی که به خدا عالمتره خائفتره. اعلمکم اخوفکم. اینها خدا رو از همه بهتر میشناسن، برای همین هم از همه بیشتر میترسن. اگه دیدین کسی با خدا با موزیک متن و رقص و آواز داره حال میکنه، بدونید معرفت نداره. تو دم و دستگاه ائمه علیهم السلام اگه شما یک بار یک نوبت با یکی از اصحاب سرشون در مورد خدا چنین ادبیاتی به کار بردن بیارید، کسی که اعرفکم اعلمکم اخوفکم، کسی که خدا رو بشناسه از خدا حساب میبره، حساب میبره. این اعلم و اعرف، حالا من اینجا نکته عرض کنم خدمتون، ما فکر میکنیم علم و معرفت یه چیزی در ما به یه اندازه وجود داره. ما مثلا 3 درجه داریم، 4 درجه داریم. مطلبی نیست، دقت بفرمایید. علم و معرفت یه مقوله زنده است. شما همین امشب ممکنه بنا به یک مثلا حادثه‌ای، به یک خاطره‌ای که به ذهنتون میاد، به یه علتی یه دفعه معرفتون نسبت به خدای متعال در واقع زنده بشه، متذکر بشید، احیا بشه. شب قدر ممکنه من به یاد گناهانم بیفتم، یه دفعه بلرزم، بترسم. بله ممکنه فردای شب قدر خدایی نکرده بی توجه باشم، ولی شب قدر بی تعارف عارف بودم. ممکنه حرم امام رضا علیه السلام مشرف شی، همونجا تصمیم بگیری رویت رو عوض بکنی، چون اونجا محلی است که معرفت خدای متعال اونجا احیا میشه، ما متذکر میشیم. بله معرفت و علم اینجوری نیست که بگیم من در پلکان 3م 4م 5م، نه خیر، لحظه یه دفعه ممکنه بیاد، پناه بر خدا، لحظه هم ممکنه غفلت منو بگیره. اون لحظه که میاد خودت میفهمی چقدر از خدا میترسی و شرمنده ای. و اقرب خلق که الیک، از همه مخلوقات به تو نزدیکترند. و اعملهم به طاعتک، از همه مخلوقاتت به اون چه که تو امر فرمودی عمل میکنن و به طاعت تو عاملند. ولا یغشاهم نوم العیون، خواب چشم اونا رو در نمیگیره. ممکنه یه خوابی داشته باشن، اما این خواب چشم نیست، چشمون بسته بشه و بخوابن و خستگی در بکنن و اینها. ولا سهو العقول، هوششون برو نفهمن چی شد و اینا. ولا فترت الابدان، خستشن. در طبقه از آسمان ملائکه هستن همواره در رکوع هستند، ملائکه هستن همواره در قیام هستند، ملائکه هستن همواره در سجود هستند. لم یسکن الاسلاب ولم تتضمنهم الارحام، اینها به طریقه بشری که از اسلاب به ارحام منتقل میشن اصلا اینجور نیست انتقالشون. ولم تخلقهم من ماء مهین، از نطفه آفریده نشدند. انشأتهم انشاء، حالا به تعبیر بنده بی مقدمه خلق شدند. فاسکنتهم سماواتک، و اونها رو ساکن کردی در آسمانهایت. و اکرمتهم به جوارک، اونها رو تکریم کردی، اکرام کردی، بزرگ داشتی به اینکه در جوار خودت اونها رو قرار دادی. و تمنتهم علا وحیک، و تمنتهم علا وحیک، بر وحی خودت آنان را امین دانستی. و جنبتهم الافات، آفات رو از اونها دور ساختی. و وقیتهم البلیات و طهرتهم من الذنوب، از ناپاکی و فتنه ها و اینها، از این ناپاکی ها اونها رو پاک کردی، دور کردی و اونها رو مصون داشتی از اینکه یه جایی مورد ابتلای قرار بگیرن که خطا بکنن. و لولا تقویت و کلم یقوه، البته اگر تقویت تو نبود ایشان را، قوت بخشی تو نبود به ایشان، اونا نمیتونستن این کارو بکنن. و لولا تثبیت و کلم یثبتو، اگر قرار دادن به اونها، مستقر کردن اونها، پایدار کردن اونها از جانب تو نبود، اونا برقرار نبودن. ولولا رحمت و کلم یوتی او، رحمت تو بر اونها نبود، اطاعت نمی کردن. ولولا انت لم یکونو، تو نبودی اونا نبودن. چرا روایتیست که شیاطین انسانها رو فریب میدن به این که برن ملائکه رو بپرستن؟ حالا انشالله خواهیم گفت جن و ملک مقابل همن به یه معنا. وقت ببینید اینجا از ملک او چه استفاده ای میخواد بکنه؟ نه بابا، اینا همش به توه. چون وقتی شما وصف ملائکه رو بشنوید که یه همچین ملکی هست، یعنی زمین رو احاطه می کند، چون کارهای خدا مثل ما که نیست. خدا اگه بخواد مثلا چند تا منظومه رو جا به جا بکنه، ملک چقدی میخواد؟ یا ملائکه ای که ازشون کار برمیاد، ملائکه ای که با ما هستن، حافظ ما، چیزایی که ما میگیم و ثبت میکنن، نامه اعمال ما توسط اونها نوشته میشه، میشه با اونا پارتی بازی کرد، یه ارتباط مستقیم برقرار کرد، یه جوری بر اونا قربونی کرد، بر اونها یه نظری کرد کتابی ها. نه اینا امر خدا رو اطاعت میکنن. ولولا انت لم یکونو، اما انهم علی مکانتهم منک و توائیتهم ایاک، توائیتهم ایاک و منزلتهم اندک و قلت غفلتهم عن امرک، با وجود این مکانتی که در نزد تو دارند، منزلتی که دارند و اینکه تو رو این گونه اطاعت میکنند و مرتبه این گونه و قلت غفلتهم عن امرک، این که از امر تو غفلت نمی کنن یا کم غفلتن، لو آینو ما خفی عنهم منک لحتقرو اعمالهم، این ملائکه ای که گروهیشون همواره در سجدن، گروهی همواره در رکوعن، علت دوام تسبیح، تقدیس، تهلیل، این کارا رو دارن میکنن، تازه این ملائکه که معصیت نمیکنن، منزلتشون اینه، چی اینا اگه براشون روشن بشه، ببینن آنچه که بر ایشان پنهان است از خدای خدا، اعمالشون رو کوچیک میشمارن، این که کاری نبود که ما کردیم. این فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام یک کلیده برای فهم این مطلب بلا تشبیه، که چرا ائمه علیهم السلام اینقدر عبادت میکنن. ما میگیم خب مثلا امام سجاد علیه السلام، موسی بن جعفر علیه السلام، امیرالمؤمنین علیه السلام، آقا چرا اینقدر عبادت میکنید؟ خب نماز واجبو که خوندین، نافله رو هم که خوندین، نمازهای مثلا حالا مواقع خاص و چیزهای دیگر هم که خب خوندین، بعدم این همه دعا مناجات، بازم پیش خدا میگه خدایا من هیچی ندارم، من میترسم، من بازم اینا رو میگین واسه چی؟ بعد قیاس رو ببینید، میگه نکنه گناهی کردن که اینطوریه. ما اگه اتفاق بیفته یه روز مثلا قبل از آن اتفاقی بیدار شیم، حالمون خوب نباشه، نماز صبحمون اول وقت بخونیم، یه حس معنوی بهمون دست میده، عجب یه دو سه روز اگه به این حال بگذره، من بعید نیست پیغمبری، نمیدونم نایب او، یه چیزی بشم با این وضعیت. ما عمل انجام میدیم بزرگ میشموریم. آره اون روز من خیلی سختی کشیدم برای این کار. کسی خداشناس باشه عملشو کوچیک میبینه، نشانشه دیگه، درسته؟ ملائکه با این جلالت قد، با این که اعلم مردمان، اعلم مخلوقاتن، اخوف مخلوقاتن، اینا اگر آنچه که برشون مخفی خدای متعال به اونها نشون بده، لحتقرو عباداتشون رو کوچیک میشمارن، کارایی که کردن لحتقرو اعمالهم ولا آزرو علی انفسهم، خودشون رو خیلی پست میبینن. اما این مقامی که کسی خودشو اینجور پست ببینه و عملشو کوچیک ببینه، مقام ملائکه نیست، چون براشون این امر آشکار نشده، این مقام ائمه است، مقام ائمه است که با این همه عبادت بازم این ادبیاتو با خدای متعال دارن. ولعلموا انهم لم یعبدوک، به یقین میدانند که ایشان تو را عبادت نکردند، پرستش نکردند، حق عبادتک سبحانک خالقا و معبودا ما احسن بلاک عند خلقک، منزهی تو ای خالق، منزهی ای معبود، چه نیکوست آزمایش تو از مخلوقاتم. فرمایش امیرالمومنین علیه السلام. اگر یک کسی آمد راجع به ملائک اینجور برای شما توضیح داد یا بیش از این چیزهای دیگه هم گفت، شما چی میفهمید؟ میفهمید همه ملائک و حقیقت اونها و همه ویژگی اونها نزد این گوینده مثل کف دست در مقابل همه چی روشنه. یعنی شما اگر بخواین امیرالمؤمنین علیه السلام رو بشناسین، یکی از راهاش اینه که حضرت چیزایی که میگه شما ببینید حضرت کجاست که اینها رو میبینه میگه. توجه کنید امام علیه السلام با حافظه سخن نمیگه. ببینید فرق عالم با اون که درس رو حفظ کرده، فرقش رو دقت بفرمایید. اگه من مشخصات یه دستگاهی رو حفظ کرده باشم، یه موبایلی رو، یه دوربینی رو، یه دستگاه الکترونیکی، مشخصاتش رو حفظ کرده باشم، مثل بلبلم جواب بدم، شما میپرسید من جواب میدم، درسته؟ اما توجه کنید همه این ما رو حافظه است و تمومی داره. اما اگه شما از حال من بپرسید، از درونم، من که تو حافظم ثبت نکردم، انا از من بپرسید تو بیماری داری، جایی از بدن درد میکنه، من که حفظ نکردم، بلافاصله نگاه میکنم میگم آره یا نه. وقتی آمد به امیرالمؤمنین علیه السلام اعتراض کرد، گفت یا امیرالمؤمنین، البته او گمان نمیکنم گفت یا امیرالمؤمنین، گفت علی اگه سوال میکنن ازت اینقدر چرا سریع جواب میدی؟ بابا یه مکسی بکن، فکری بکن. ازت بهش گفتن این چند تاست؟ گفت دوتا. چرا فکر نکردی؟ خب چرا میبینم اینو؟ خب منم میبینم جواب میدم دیگه، تو فکر میکنی من فکر میکنم؟ چی میگی؟ من که به طرق آسمان آشناترم تا باز به زمین، نه اینکه زمین را ناآشنام، نه طرق زمین تو آسمان هک شده. چی میگی تو؟ چی میخوای؟ کیه که تو این عالم بتونه بگه سلونی قبل ان تفقدونی؟ نه اینکه این جمله رو بتونه به زبان بگه ها، بله تو هم میتونی امشب برای خودت نمیدونم خوش بگذرنی، بری جلو آینه وایسی بگی سلونی قبل ان تفقدونی، چطور من تونستم تلفظ کنم؟ گفتم خدمتتون آقای کتابی نوشته، اسم کتابش از سلونی قبل ان تفقدونی، تو تاریخ آورده کسانی که این ادعا رو کردن و بعد آورده که چه بلایی سرشون اومده، رفته بالای منبر گفته آقای سلونی قبل ان تفقدونی، همونجا اسمش یادش رفته. چی میگی سلونی قبل ان تفقدونی؟ هر چی میخوان از من بپرسی. کیه زیر این آسمان همچه ادعایی رو بکنه؟ فقط یه نفر میتونه ادعا کنه، اونی که همه چی رو ببینه. وقتی امیرالمؤمنین علیه السلام از خلقت خدای متعال، از آغاز خلقت داره میگه، از حضرت آدم داره میگه، از ملائکه میگه، از نوح میگه، از ابراهیم میگه، اساساً از ارسال رسول و انبیا میگه، در کجاست امیرالمؤمنین؟
از قرآن میگه، از نزولش میگه، از آیاتش میگه، از رسول خدا میگه، همه چیو میگه. حافظه داره؟ نه خیر، داره میبینه. این ملائک اینها در نزد خدای متعال با همه این اوصاف درجه بندی دارن، رتبه بندی دارن. یکی از روایات رو بخونیم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: حضرتش فرمودن ان الله تبارک و تعالی اختار من کل شیء اربعه، اختار من الملائکه، که حالا این روایت در جای دیگه مفصل تره، اختار من الملائکه جبرائیل، میکائیل، اسرافیل و ملک الموت. خدا از میان تمامی فرشتگان این چهارتا رو برگزید، جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و حضرت عزرائیل. حالا در جای دیگه انشاءالله خواهیم دید که وجه این که اینها مصطفان، مختارن، وجه تقربشون نزد خدای متعال به چیست، اصلا اینا به چی با هم در واقع به هم تفاخر به معنای درستش میکنن، مرتبتشون به چیه، نسبتشون به چیه، منزلتشون به چیه، که میاد روایت میگه اینا هر کدوم میگن که ما در چه خدمتی خدمتگذاری اهل بیت میکنیم. تمام شرافت ملائکه به اینه که خدمتگذار اهل بیتن. یکی از دوستان متذکر شد این روایت رو که تمامی ملائک مشتاق زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، اما مثل من و شما که نوبت بهشون نمیرسه بیان مثلا یه سه روز بمونن و چند بار برن زیارت، میگن برید پایین زیارت کنین بیان بالا، علی دوام دارن میان زیارت میکنن، هنوز که هنوز نوبت به بسیار 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 از اونها نرسیده. نه چون جا کمه، نه، امر دیگری است. شما وارد حرم سید الشهدا علیه السلام و ائمه هدا علیه السلام میشین، موظفین تأدبا نه شرعا اجازه بگیریم. اجازه میدید ای ملائکه مقربین، المقیمین فی هذا المشهد، اجازه میدیم بیام تو؟ برای چی اجازه میگیری؟ اینا مقرب، مگه مقرب نیستن؟ مقرب باید بره بالاتر، چرا اومدی پایین؟ تو آسمون بودی، مقرب شدی پایین اومدی؟ بله، اونایی که مقربن میان تو این حرم، مقیمین فی هذا المشهد، میگن اب نداره شما اینجا بمونید. ببینید یه سری از مقام ها و منزلت ها رو من به قیاس خودم عرض میکنم، ما نمیفهمیم. خدمتکار حضرت بود، اسب حضرت رو نگه میداشت. یکی آمد گفت آقا بیور به زندگیت برس، ما تاجریم، کاسبیم، بیا یه مقدار ما از اموالمونو بدیم، برو به یه کار درست حسابی از وقتت استفاده بکن، تجارتی بکن، این کار من انجام میدم. آمد پیش حضرت گفتش که آقا اجازه میفهمین من برم؟ فلانی میگه به جای من میاد وامیسته. اجازه میدین؟ حضرت گفتن خودت اومدی برو، اب ندار. اومد بره، موقعی که خواست خارج شه از در، حضرت گفتن ببین یادت باشه من بیرونت نکردم، خودت رفتی. اومد بیرون به این تاجره گفت نه من نیستم. گفت همه اموالمو میدم. گفت نه من نیستم آقا جون، من نیستم. وقتی اونجا میخوانی که ملائکه تو این مقام مقرب که میشن، مقیم این درگاهن، وقت آدم باید بفهمه وقتی بهش اجازه میدن برای امام حسین علیه السلام یه کاری بکنه، یه کاری بکنه یعنی چی؟ یه جایی بودیم، یه مجلسی قرار بود در قدیر تشکیل بشه، خب جلسه بعد موقع برگزار شد، بی نظم شد، وعده به هم ریخت، اصلا یه چیزی بی ربطی شد. مثلا فرض کنید قرار بود 7 انجام بشه، شده 10 شب، حالا همه خسته لت و بار فلان. یه دو بود آقا ول کن دیگه، 7 الان 10 بریم که چی؟ یه گفت آقا یعنی چی؟ از من این کار برمیاد برم توی مجلس بشینم بشم سیایی این مجلس. همین، من فقط کارم اینه. حالا یکی دمه دره، یکی داره شربت میده، حالا اونجا مثلا ریسه زده، اینجا سیایی زده، از منم این برمیاد بیام بشینم اینجا. نیت کمیه؟ دمه در بگی یا صاحب از زمان اجازه میدید بیام عزای جدتون بشینم؟ من که میدونم کیم و چیم، من که میدونم قبل محرم کجا بودم، اما دیگه دلمو حواله دادی اینجا، اجازه میدی بیام لابلای اینا بشینم؟ قول میدم کاری نکنم، بشینم از اون آسمان که میخوان تصویری بگیرن منم تو این جمعیت باشم. فکر میکنید کمه این مقام؟ ملائکه سر این با هم مسابقه میدن. عرض کردم خدمتتون ملائکه از زمین به آسمان میروند، آسمانیان میگن شما کجا بودید؟ این چه بوی خوشیست از شما به مشام میرسه که سابقهش اینجا نبوده. میگن ما در زمین در مجلسی بودیم که داشتن فضائل امیرالمؤمنین رو میگفتن، تو اونجا بودیم اون بو رو گرفتیم. میگن مجلس هست مام اجازه بگیریم بریم؟ میگن نه، مجلس تموم شد، ولی بین خودتون رو به در و دیوارش بمارید و بیاین بالا. گفت مجلسی که تو دنیا تشکیل بشه توش فضیلتی از فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام گفته نشه، روز قیامت میشه مجلس حسرت. ما چیا رو از دست میدیم؟ دیگران محتاجن که ملائکه به نزد اونها بیاد. ببینید ملائکه به خانه ما وارد میشند، اما قاعده ای داره، اگه خونه ما یه چیزایی توش باشه ملائکه میرن بیرون. ملائکه پیش ما میان، اما اگه به لحاظ جسمی و روحی یه ناپاکی هایی داشته باشیم از ما دور میشن. اونا پاکن. بله، ما ملائکه عذاب داریم که اونها، اون کسی که باید به جهنم بیفته هر چقدر هم کثیفه میگیرن، ملائکه عذاب الهی هم. اما تو دنیا اون ملائکه که میخوان بیان کنار ما، ما باید یه شرایطی داشته باشیم، نه شرایط خاص. و جالبه این شرایطی که ما باید داشته باشیم نمیدونم چجوریه. وقتی وارد حرم مثلا امام رضا علیه السلام، سید الشهدا علیه السلام میخوای بشی، اصلا انگار همه اینا منتفی میشه. میگه ادخلوا یا ملائکت الله المقربین المقیمین فی هذا المشهد. دیدی اونجا یه ریز گریت میگیره؟ دیدی انگار یکی هولت میده بری تو؟ ها، میری تو دیگه. نه، باور کن که میگن من عطاکم نجا، باور کن اجازه دادن که بیای در جایگاهی باشی که ملائکه مقرب مقیمند. با این باور وارد شو. به هر تقدیر تمام هم ملائکه، تمام اون به اصطلاح کرامتی که اونها پیدا میکنن، قربی که پیدا میکنن، همی که دارن، اینه که به نوعی دوروبر اهل بیت علیهم السلام و این 14 نور پاک باشن. افتخار داره که وارد شدن بر حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها، دم گهواره حسین خودش داره تکون میخوره. ملک اومده به این مقام نائل شده، داره میگه یه تکون میده، میگه یه نهری تو بهشته برای امیرالمؤمنینه، داره به استرای ما لالایی میگه. قطعا بدانید ملائکه مشتاقند که بیان گهواره علی اصغر رو تکون بدن. ولی امان که وقتی امام حسین علیه السلام خواست از مدینه بیاد بیرون، ملائکه آمدن گفتن آقا ما اومدیم یاریتون بکنیم، گفتن نه، وعده ما
کربلا. حالا انشاءالله توفیق داشته باشیم روایاتی که اشاره داره به این که در واقع مقام ملائکه، ترفیعشون، وجه تقربشون، مرتبتشون، منزلتشون به اینه که بتونن خدمتگزار اهل بیت علیهم السلام باشن. شیخ صدوق می نویسد که این رو سلسله سند رو به صورت سلسله الذهب در واقع نقل میکنه از اهل بیت علیهم السلام که امام حسین علیه السلام فرمودند خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رفتم بعد حضرت به من فرمودن مرحبا بک یا ابا عبدالله یا زین السماوات والارض، مرحبا به تو ای ابا عبدالله، ای زینت آسمان ها و زمین، زینت آسمان ها و زمین. حضرت که معراج رفتن اینطور که یادمه در آسمان چهارم بعد از اینکه نماز خواندن و ملائکه اقتدا کردن خواستن برن، ملائکه با ادب گفتن آقا میتونیم ازتون یه خواهش بکنیم؟ خب مثلا چه خواهشی؟ چه چیز بزرگی؟ چی میخواین؟ پیغمبری که رو زمینه میره، ملائکه اونجا میبینن، میخوان یه خواهش بکنن. چیه بگین؟ میگن امیرالمؤمنین علیه السلام اینجا پیش ما بود، ما طواف میکردیم، از اون موقع که زمین رفته دیگه پیش ما نیست، میشه سلام ما رو به امیرالمؤمنین برسون؟ حیف، من قدر سلام به امیرالمؤمنین رو نمیدونم. السلام علیک یا امین الله فی ارضه فوجته و السلام علیک یا امیرالمؤمنین. یکی از اصحاب اونجا نشسته بود، گفت ای رسول خدا، چطور کسی جز شما زیور آسمان ها و زمین است؟ به جز شما کسی دیگه زیور آسمان ها و زمین؟ حضرت فرمودن والذی بعثنی بالحق نبیا، قسم به آن کسی که مرا به نبوت مبعوث گردانید، ان الحسین ابن علی فی السماء اکبر منه فی الارض، پیش آسمونیا خیلی بزرگتره، میشناسنش، قدرشو میدونن. منه لمکتوب ان یمین عرش الله مصباح هدن و سفینه نجات. آسمونیا میدونن حسین کیه، بر همین کرور کرور اومدن برای یاری امام حسین علیه السلام. حضرت اجازه نمیدن، میگن وعدگاه ما کربلا، اصرار میکنم نه نه نمیشه، من یه عهدی دارم با خدای متعال، او باید انجام بشه. میشناسن امام حسین علیه السلام. وقت کربلا میان میبینن تمام شده واقع، چیکار میکنن؟ آی بزرگوارانی که میخواین واقعه کربلا رو تحلیل کنید، بزرگوارانی که میخواین بدونید وظیفه ما امروز که امام حسین علیه السلام شهید شده، بعد هزار و چند صد سال وظیفمون چیه؟ ملائکه آمدن برای یاری، دیدن کار از کار گذشته، موندن از جاشون تکون نمیخورن، میگن ما همینجا میشینیم، میشینیم تا که تا امام زمان بیاد همراه او یاری کنیم. خب این چجور به من یاد بدن ادبو؟ چجور به من یاد بدن که چه باید بکنم؟ آقای ما امام زمان علیه السلام خطاب به جد بزرگوارشان امام حسین علیه السلام می فرمایند و اقیمت لک المعتم فی اعلا علیین. ای جد بزرگوار من، مجلس عزا برای تو در علیین برقرار شده،
ولتمت علیک الحور العین. حور العین به خودشون لطمه میزنه. و بکت السماء و سکانها، ساکنان آسمان، آسمان و ساکنانش بر تو میگریند. ساکن آسمان کی؟ خوندین تو روایت امیرالمومنین، ملائکه. ول جنان و خزانها، بهشت بر تو میگرید، خزان او بر تو میگریند. ول حزاب و اقطارها، تمام کوها و دامنه هایش. ول بحار و حیطانها، دریاها و ماهیانش. ول جنان و ولدانها، ول بیت و المقام، ول مشعل و المشعر الحرام، ول حل و الاحرام. همه دارن برای تو گریه میکنن یا ابا عبدالله. اون جایی که ملائکه آمدن به یاری حضرتش، حضرتش اجازه نفرمودن. اینی که حضرت اجازه نفرمودن رو دقت بفرمایید. یعنی چی؟ این فقط بر نمیگرده به امام حسین علیه السلام. ببینید بزرگواران، ما روایت داریم که هر کسی ملکی داره، دو ملک است، ما رو حفظ میکنه از بسیاری از بلاها، از شرور، از آفات، از نمیدونم موجوداتی که نمیبینیم. بسیاری از کارهای ما که حالا به نظر به دعاست، به حال هرچی به فضل خداست انجام میشه، به اونها انجام میشه. ملائکه میخوان بیان پایین خدمت کنن. چه خدمتی؟ همه کار رو انجام بدن، همه کار انجام. آب تو دل اهل حرم تکون نخوره. خدا اجازه نمیده. ببخشید، امام حسین علیه السلام اجازه نمیده. چرا اجازه نمیده؟ اگر حضرت ابراهیم با اون مقام مأمور میشه، اینا رو قرآن داره میگه، زن و بچهشو ببره بیابون رها کنه، به فاصله کمی که همسرش مادر یه بچه تشنه که رو زمین افتاده، هفت بار این ور اون ور میدوه، زیر پاش آب میجوشه. خب ابراهیم دیدی خیلی سخت بود، نه؟ خیلی سخت. حالا بیا کربلا ببین زینب چقدر میدوه این ور اون ور، ولی هیچ اتفاقی نمیفته. ابراهیم یه بچه داشتی، وقتی تو بیابون گذاشتی نمیتونی چشم برداری، برگشتی گفتی خدایا رب اسکنتی اسکن ذریتی بالا آدم به وادن غیر زیزر، خدایا من گفتید یه جای بیاب و علف یه جای خوش بزنم گذاشتم، اما وجل افعدت الناس تهوی الیه، این کار کن مردم میل کنن دلشون برای اونجا پر بکشه بیا. دیدی که ابراهیم چی شد؟ ولی امام حسین علیه السلام نه، ملائکه در آرزو نشستن یه کاری برای امام حسین بکنن، اما بچهش پرپر میزنه از این بغل به اون بغل، از این بغل به اون بغل. چرا یا ابا عبدالله؟ ان الله شاء ان یراک قتیل. این قتیل با مقتول فرق داره. قتیل حکایت از یه چیز ممتد و یراهون نسبایا. حالا ببینید ملائکه دارن نظر میکنن، امام حسین اجازه نمیده چون یه قرار دیگریست. روایت شده که چونان حضرت دید همه یاران و اهل بیت خود شهید گشته و بر زمین افتادند، آماده جنگ با دشمن شد. تموم شد، همه رفتن جهت ودا، به سوی خیمه آمد. یکی یکی صدا زد، یا سکینه، یا فاطمه، یا رقیه، یا زینب، یا ام کلثوم، همه رو صدا زد. زنها صدا به گریه بلند کرد، آن حضرت همه را ساکت کرد. مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه می نویسد حضرت زنان را طلبی، دختران و خواهران را دربر کشید، هر یک را به ثوابهای خدای متعال تسلی بخشی، صدای شیون از خیمه های حرم بلند کردی، صدای الوداع الوداع الفراق الفراق از زمین به آسمان میرسید. سکین دختر آن حضرت گفت ای پدر، تن به مرگ داده ای، ما را به چه کسی می سپاری؟ آن امام مظلوم گریست، فرمود نور دیده من، هر که یاوری ندارد تن به مرگ دهد. چیکار کنم عزیزم؟ کسی نیست دیگه کمکم بکنه. ای دخترم، یاور همه کس خداست و رحمت خدا در دنیا و آخرت از شما جدا نخواهد شد. حضرت دختری 3 ساله داشت، در خیمه نشسته بود، تماشای وداع می نمود، گریه می کرد، تا اینکه آن جناب خواست از خیمه بیرون آید. خوب جایی نشسته بود، خوب جایی، همه خداحافظی ها تموم شده، دلا کنده است. آن دختر صغیر دامن پدر گرفت، از خواهر خود کمک خواست، خواهر بیا دامن پدر بگیریم، نگذاریم به پای خود به سوی مرگ رود. کلام این دختر بیشتر آتش به دل امام زد، او را بغل گرفت، صورتش را بوسید. آن دختر گریه کنان گفت بابا، تا کی تشنه بمانیم؟ بهونه میگیره دیگه، چون براش آب آوردن نخورد که. اجلسی اندل خیمه لعلی آتی که بل آتی که بل ما. عزیز دلم همینجا دم خیمه بشین، یکی ایشالا برد آب میاره. یزید از شمر ملعون پرسید تو در کربلا بودی، هیچگاه دلت بر حسین سوخت؟ ملعون گفت از جاهایی که قلب مرا سوزان، زمانی بود که حسین در وداع آخرین در خیبه آمد، دختر کوچکی دست به گردن اونمود، چنان ناله واعبتا بلند نمود که دل عالمیان را به سوز و گداز انداخت. حسین علیه السلام سر به زیر انداخته، اشک از چشمانش جاری بود. آن کودک می گفت پدر جان، ما را به مدینه برگردان. بذارید امشب اینو بگم، ببخشید. شما فکر می کنید یه دختر 3 ساله مگه از باباش دل می کنه؟ نه، شما دیدین که این دختر 3 ساله برش چه گذشت. آقا این شیطون میگرده، هر جا که گره شما باز بشه شک و شبهه رو میبره همونجا. این همه آدم در طول تاریخ مردن و دفن شدن، فقط همین یه نازدانه 3 ساله باید توی این شک بشه که قبرش اینجاست یا نیست، در حالی که همین اواخر در یه حادثه ای اونجا شکافته شد و همه نوشتن که قبر اینجاست. سوال کنیم ای خانوم رقیه، چی شد شما راضی شدید پدرتون بره؟ چرا دست از دامنش کشیدید؟ من اینو از خودم عرض میکنم، یا صاحب زمان ببخشید از خودم دارم میگم. میگم آقایون نکنه امام حسین علیه السلام به او آرام گفت دخترم، اولین کسی که به من ملحق میشه تویی؟ یادتون میاد این جمله رو؟ میدونی یه جایی هم یه کسی دلتنگ بود، باباش گفت اولین کسی که به من ملحق میشه تویی، لبخندی زد، رها کرد رسول الله که رسول الله بره. باشه بابا برو، منم میام. اما نمیدونم، سوالم کرد حضرت رقیه که بابا اگه منم مثل مادرت به زودی زود بهت ملحق میشم، بابا صورت منم کبود میشه. بابا بابا یعنی مثل مادرت منم میزنم. نمیدونم امام حسین گفت یا نگفت، گفت چی میشه؟ گفت آره میشه، ولی دیگه به پهلوت کسی میخ فرو نمیکنه. آب آوردن عصر عاشورا، بچه ها رو آب بدین، نه چون تشنن، نه بابا آبشون بده، اینا میمیرن دیگه، نمیتونیم کسی رو اسیر کنیم ببریم. خانم ظرف آبو میگیره میره، خانم کجا میری؟ بابام رفتش میدان، خیلی تشنه بود، لباش ترک کن، برم یکم براش آب ببرم. خواهرش میاد رقیه، چجوری پیدا کردی بابا رو تو این بیابون، تو این صحرای محشر چجوری پیداش کردی؟ من زیر لب صداش میزنم بابا، یه صدایی گفت الهیه الهیه، بیا بابا بیا پیش خدا. حضرت رقیه پدر رو دو بار زیارت میکنه، یه بار بدن بی سر، یه بار سر بی بدن. یا صاحب الزمان امشب بیان یه چاره ای در کار ما بکنی. من خودم رو عرض میکنم، ما معصیت کاریم، تاریکیم، بیچاره شدیم، بدبخت شدیم، هرچی به سرمون اومده به دست خودمونه، غیبت شما مقصرش مایی. امشب از این نازدانه بخواهی به اون دستان مبارک کوچکش این گره رو باز کنه، خودش دست به دعا بلند بکنه، از خدای متعال فرج امام زمان علیه السلام رو بخواه. گفت وقتی اون غساله آمد بدن مطهر رو بشوره، وقتی پیراهن رو در آورد یه سوال کرد، گفت مادر این بچه کیه؟ تو مقتل یه عبارتی داره میگه، نمیدونم گفت مادر این بچه کیه، یا گفت بزرگ این قوم کیه، نمیدونم حضرت زینب سلام الله علیها چه سوالی میشه وقتی این سوال رو میکنه. میگن چطور؟ میگه مادرش کیه این بچه؟ این بدنش چرا اینقدر کبوده؟ این بیماری داشته؟ نمیدونم، شاید کسی گفته، گفته این دختر حضرت زهرا سلام الله علیها. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. و هم دعای فرج و زمزمه بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم كن لولی الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. فرمودن ختم ایام اما یجیب بگیریم، هر کی هر مریضی اومد به نظر داره، هر حاجتی رو در مقام استرار. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعا فيكشف السوء، اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.